جوانانش از اصلی ترین مخاطرات دنیا هستن.
بله.
در حقیقت این استگرام با این اقداماتش میخواد به یک نوعی همه رو مجبور به حالا یک نوع سکوت اجباری در قبال جنایت های آمریکا کنه، که خب این کار طبعا به نفع پشتیبانانش هم هست. خب در این بین کاربران ایرانی هم بیکار ننشستن، بلافاصله پس از حذف پست هاشون اقدام به انتشار پست بعدی میکنن یا صفحات جدیدی رو برای پس از حذف صفحاتشون ایجاد میکنن و اقدام به انتشار پست ها و هشتگ هایی با نام سردار شهید حاجی قاسم سلیمانی میکنن. مطلب دیگه این که سانسور مطالب مرتبط با شهید سلیمانی در اینستاگرام به نوعی نقض آشکار گردش اطلاعات و نشون میده که این فرایند در جهان همراه با آزادی نیست و شدیداً تحت تسلط قدرت‌های جهان. یه نکته دیگه ای رو هم اگر اجازه بدید اشاره
کوتاه بفهمید
که در ماجرای حذف پست‌های سردار سلیمانی مشخصه که یک نوع جنگ رسانه‌ای بین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آمریکا و کاربران ایرانی در حال انجامه و بسیاری از پست‌های حذف شده نه تنها با پروتکل‌های این سرویس دهنده تضادی نداره، بلکه یک نوع واکنش طبیعی نسبت به رویدادهای بسیار مهم و دارای ارزش‌های خبری و فرهنگی به شمار میره. خب حذف این پست‌ها و تصاویر در مخالفت آشکار با آزادی بیان و اندیشه است، موضوعی که همونطور که از تالی هم اشاره کردید این رسانه‌های آمریکایی همواره مدافع سفت و سخت اونها بودن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب باجالان. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. در خصوص حذف اکانت‌های مرتبط با سردار حاج قاسم سلیمانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفتگوی من رو شنیدید با آقای مجتبی باجالان از کارشناسان حوزه رسانه. مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم آخرین بخش برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم بشنوید. خب در بخش اخبار ویژه همراه میشیم با آقای امیر حسین جوانشیر، همکار خبرنگارمون. آقای جوانشیر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
در خدمتتون هستیم با آخرین اخباری که شما تقدیم از آن شنونده میکنید.
بله، حرکت نمادین کاربران توییتر در ساعت شهادت حاج قاسم سلیمانی همزمان با ساعت شهادت سردار سلیمانی، کاربران توییتر ساعت 1:20 بامداد برای اثبات اتحاد ملی و گرامی داشت مقام حاج قاسم سلیمانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران توییت هایی را منتشر کردند. این کاربران یادآور شدند که مکتب شهید سلیمانی تاریخ را از وجود استکبار پاک خواهد کرد. خبر بعدی همین که طی یک روز اتفاق افتاد، رکورد شکنی کرونا در غرب، مرگ 4000 نفر در آمریکا و 60000 مبتلا در انگلیس را رقم زد. آمریکا و انگلیس بار دیگر رکورد موارد ابتلا به کرونا و مرگ بر اثر این ویروس رو شکستند، به طوری که حدود 4000 آمریکایی طی یک روز قربانی این ویروس شدند و در همین مدت بیش از 60000 نفر در انگلیس هم به کرونا مبتلا شدند.
بله.
رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده اسرائیل از درون در حال فروپاشی است. رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل از درون در حال فروپاشی است. گادی ایز نکود طی مقاله‌ای که پنجشنبه در روزنامه یدیود آرنوت منتشر شد نوشت، اسرائیل در حال حاضر شرایط بحرانی را سپری می‌کند. در کنار تهدیدهای خارجی ما با یک بحران سیاسی بسیار خطرناک روبرو هستیم، به طوری که همه به نظام سیاسی ما بی‌اعتماد شدند و قطبندی و چند دستگی جامعه اسرائیل را به سوی تجزیه پیش می‌برد. این جنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی از آن کرد بحران بهداشتی و درمانی سال گذشته یعنی سال 2020 زیان‌های جبران ناپذیری را برای اقتصاد اسرائیل وارد کرده است. بحران کرونا در اسرائیل خیلی سریع به یک بحران عمیق اقتصادی تبدیل شده است و برای خروج از بحران باید سالها وقت صرف کنیم. این جنرال سابق صهیونیست افسود در حالی که چالش‌های امنیتی همچنان پیش روی ما قرار دارد، مدت‌های مدیدی است که از چند دستگی در صحنه سیاسی رنج می‌بریم و قادر به تشکیل کابینه‌ای با ثبات نیستیم. این امر خطر اصلی است و پیش از هر چیز اسرائیل را تهدید می‌کند. گفتنی است که تظاهرات صهیونیست‌ها به طور روزمره علیه بنیامین نتانیاهو ادامه دارد. صهیونیست‌ها نتانیاهو را فردی فاسد می‌نامند. رژیم صهیونیستی علاوه بر داخل از خارج نیز تحت فشار بوده و در محاصره نیروهای مقاومت از جنوب، شمال و غرب قرار دارد. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب جوانشیر به خاطر حضورتون در این گفتگو و اخباری که تقدیم عزیزان شنونده کردید. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم متعالی.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده بخش اخبار بین‌الملل رو تقدیم حضورتون کردیم. امیر حسین جوانشیر از همکاران خبرنگارمون در این بخش با ما همراه بود. خب ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که برنامه امشب رو هم شنیدید از رادیو گفتگو. خواهش میکنم که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir سر بزنید، به صفحه بدون خط خوردگی و دیوار مخاطبا مراجعه بفرمایید، نقطه نظرات خودتون رو در خصوص موضوعات مختلفی در قالب سوژه‌های گفتگویی تقدیمتون میشه با ما در میون بگذارید. اگر هم سوژه‌ای به نظرتون میرسه که میتونه در قالب یک گفتگو ابعاد مختلفش مورد واکاوی قرار بگیره حتما در اونجا با ما در میون بگذارید. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه‌های پنهانیست، ای گنج سلیمانیا، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکار برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شب بخیر همراهان عزیز، شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید و در این لحظه همکاران خوب و پرتلاش و هنرمندم آماده هستن تا به طور زنده گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما کنند. همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی شما الان برام میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
خدا سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی یک شنبه دیگر. من امیر رضا مافی در خدمت شما هستم و امیدوارم که تا پایان برنامه، یعنی ساعت 21، همراه ما باشید در یکی از آلوده ترین روزها و شبهای تهران. یک سال از پرواز ملکوتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی گذشت. اتفاق و واقعی که در جمعه سال گذشته همه ملت ایران رو بهت زده کرد و یک شوک بزرگ بود. اتفاقی که دنایت و پسی دشمنان این مرز و بوم رو نشان داد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگوست. تلفن رابطومی سازمان 162 و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم پیشنهاد میکنم که روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید تا همین حالا به صورت زنده و مستقیم و از طریق اینترنت بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیوی دسترسی داشته باشید. یک سال گذشت از وداع میلیونی مردم ایران با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش. نکته حائز اهمیت اینه که وقتی که داغ کمی سرد میشه، اون وقت منطق باید وارد عمل بشه. باید ببینیم که جامعه فرهنگی برای گفتمانسازی مکتب شهید سلیمانی چه کرده و چه آینده‌ای پیش رو داره. ابعاد مختلف شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی قابل بررسی هست. این رو از میان سخنرانی ها، از میان نوع زیست ایشون، از میان مکتوبات ایشون میتونیم دریافت کنیم. باید خیلی دقت کنیم که به بیراهه نریم و آنچنان که شهید خودش میزیست ما هم او رو معرفی کنیم. امشب قراره که پیرامون نقش جامعه فرهنگی در گفتمانسازی مکتب شهید سلیمانی به مناسبت سالگرد شهادت او گفتگو کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.
شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن، حرکت مادیشون در خدمت اسلام و در خدمت جامعه اسلامی است، یعنی به سمت آرمان‌ها حرکت کردن، عدم توقف. وقتی میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
پیامی دارم، پیامی دارم. هر کشوری قیامش روی مکتب بود فیروز شد.
ما گوشمون سنگینه، این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر داریم خسته میشیم
با مردم حرف میزنن، بلدین لم یلحق و هم با ماها دارن میگن.
مخلصترین صوت ها در گوش شما وجود دارن.
عزیزان من، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا ما
داخلی
شهری
مفهوم
شد؟
شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. به مناسبت نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، میخواییم امشب پیرامون نقش جامعه فرهنگی در گفتمانسازی مکتب شهید سلیمانی صحبت کنیم. در استودیوی رادیو گفتگو من امشب میزبان جناب دکتر محمد علی مشایخی پور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستم. آقای مشایخی پور، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض تبریک و تسلیت سالگرد شهادت شهید عزیز سلیمانی.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین جناب علی داوود طالقانی، پژوهشگر حوزه فرهنگ. آقای طالقانی، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، عرض ادب و ارادت و تحیات سالگرد شهادت شهید سلیمانی و رحلت حضرت آیت الله العظما علامه مصباح یزدی رو هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. عرض کنم که آقای مشایخی پور، یک مروری کنیم از تحرکات جامعه فرهنگی در یک سال گذشته، در این یک سال پر از هیاهو، در این سال بلوا، در این سال کرونا، که واقعا روزهای عجیب و غریبی رو ما گذراندیم و حتی پدران ما همچنین روزهایی رو به لحاظ همه‌گیری بیماری‌ها، فشارها به یاد نیاوردن و به یاد ندارن. این یک سال رو در حوزه فرهنگی مرور بفرمایید که ما چه کردیم با تصویر حاج قاسم سلیمانی و آنچه میراث معنوی اوست.
خب خیلی خوشوقتم که در جلسه حضور دارم که با نام و یاد شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی مزین و منوره. اگر بخوایم یک گذر اجمالی نسبت به اتفاقات گذشته بعد از شهادت این شهید عزیز داشته باشیم،
بله،
حالا من حیث المجموع اشاره کنیم، روزی که و لحظه‌ای که در واقع شهادت ایشون برای همه عیان شد، موجی از در واقع یا فراتر بگیم میدان گسترده ای از در واقع عجز و ناله و در واقع حالا نمیدونم با چه لفظی برای شما مطرح کنم که در واقع اونو بتونم حقش رو ادا کنم، بله. ولی همه نگران شدن، همه ناراحت شدن، همه از هر تیپ، اینش دارم میگم، همه. خب شاید اتفاقی شهیدی برای شهیدی در واقع به شهادت میرسید، خب شاید طیف خاصی یا افراد خاصی، اما همه جامعه ناراحت شد، همه جامعه گریان شد از هر تیپی که در واقع متصور است. من خواهم ارتباط بدم این بحثم با بحث شهادت سید و شهدا که می فرما ان لقتل الحسین حرارتن پی قلوب المؤمنین، که حرارت ایجاد کرد در دل مؤمنان شهادت امام حسین سلام الله علیه. به تعبیری میخوام شهادت این شهیدم این چنین حرارتی را در واقع برای همه آزادی خوان همه دلدادگان این شهید در واقع تلقی داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم آقای طالقانی. شما اگر بخواید مرور کنید اتفاقات حوزه فرهنگ رو در یک سال گذشته از کدام نقطه میتونید شروع کنید؟
خیلی ممنونم. میشه این قضیه رو از چند تا زاویه و منظر دید. یک بخشیش جاییه که معمولا نظریه پردازای فرهنگی وقتی میخوان درباره فرهنگ صحبت بکنن تعبیر و استعاره کوه یخ رو مثال میزنن. ما درباره واکنش هایی که جامعه ایرانی نسبت به شهادت حاج قاسم داشت یک بخشی از این کوه یخ رو که سالها نادیده انگاشته میشد یا انکار میشد رو تونستیم ببینیم. یعنی یک حجم از انرژی آزاد شده بود واکنش مردم نسبت به شهادت ایشون و یک عرصه جدیدی بود که شاید کسی توقع نداشت که از جامعه ایرانی اینو ببینه. غیر از این مسئله برخی از اصحاب علوم انسانی سعی کردن مواجهات تئوریک و عینی داشته باشن با شهادت حاج قاسم، سعی کنن شهادت ایشون و پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی که شهادت ایشون داشته رو برای خودشون و برای اصحاب دانشگاه معنادار بکنن. برخی از آثارشون هم به بازار نشر کتاب ایران یا حتی مقالات منتشر شد که میشه نشون بده که یعنی دانشگاه ایرانی هم نسبت به این شهادت بی تفاوت نبوده. غیر از این قضیه به نظر میرسه که اون ظرفیت‌های دراماتیک و هنری مکتب حاج قاسم هنوز رشد و نمو نداشته و جای کار خیلی زیادی داره.
آیه مشایخی پور، جناب طالقانی معتقدن که ما همچنان یک فضایی پیش رو داریم برای اینکه ابعاد شخصیت کسی مانند حاج قاسم سلیمانی رو بتونیم تحلیل کنیم و بشناسونیم. سوال من از حضرت عالی اینه که این ابعاد رو اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم یا مرور کنیم یا تحلیل کنیم حداقل در حوزه سرفصل اونها چه هستند؟
بسیار خوبه. ما برای پاسخ به این سوال باید برگردیم بعد از شهادت حاج قاسم چه اتفاق افتاد و چه تعبیر برش به کار برده شد. خب خیلی کم اتفاق افتاده که برای شهید اسمی از مکتب ببرند.
بله.
و خب پای مکتب وسط میاد، علل قاعده باید به سراغ اصول و چارچوب و مبانی و مؤلفه و عناصر رفت. خب مکتب مطرح میشه، خب هدفمند، نظاممند، اصول داره، مبانی داره، چارچوب داره و اگر اینا بخواد بررسی بشه علل قاعده با جامعه نخبگانی به این مسئله بپردازه.
بله.
به تعبیر اگر بخوام مطرح کنم، اگر در عرصه دفاع مقدس ما حالا کتبی که عمده نوشته شد تو عرصه یا فعالیتی که عمده انجام گرفت در عرصه حالا بیشتر بیان اون خاطرات بود، نه که اینجا بیان به صورت مدل و نقشه و نمیدونم راهبرد در بیارن، لکن تو بحث شهید به نظر میرسه همچنان نیازمند کار هست. به نظر بنده اگر بخواد مکتب بحث بشه و تحلیل بشه و در واقع در جامعه فرهنگی و در جامعه نخبگان مورد عنایت قرار بگیره، نگاه و روکرد با نگاه علمی باشه.
بله.
همون چیزی که از اتلم ابتدای در واقع صحبت فرمودید، اگر نگاه علمی، اگر نگاه منطقی، اگر نگاه اندیشمندانه به اون صورت نگیره، اگر به صورت نظام در نیاد و ابعاد و چارچوب ها و در واقع عناصرش و مؤلفاش مورد بررسی قرار نگیرد، علل قاعده همون بلایی به سر این مکتب خواهم آمد که بر سر دیگر مکاتب اومد است.
خب میدونم اون سرفصل ها چیه آقای دکتر مشایخی پور به نظر شما؟
ببینید استاد عزیز داشت، استاد قرامالکی، فرمودن که اصلا دانشگاه جامعه امام حسین، حالا اطلاعی بدم خدمت دوستان، بعد از این قضایی ها که رخ داد همایش پاسا تحت عنوان گام دوم داشت.
بله.
میخوام ارتباط بدم بحثو که در واقع سرفصل چی میتونه باشه. گام دومو پارسال برگزار کرد، امسال یعنی در واقع نظامات گام دومو تدوین کرد.
امسال نمیدم، حالا من این اتفاق رو به فال نیک میگیرم با یک نگاه، که دنبال یک مورد یک نمونه عملیاتی بودن که چطور این گام دومو عملیاتی کنن. و حالا با اتفاقاتی که رخ داد گام دومو اومدن با عنوان با محوریت مکتب شهید مورد بررسی قرار داد. یعنی در نظاماتی که تعریف شده بود در واقع اومدن شهید رو در اون قالب قرار دادن که بررسی کنن. فلذا همایشی تعریف شد، همایش بین المللی، و در واقع زیر اون همایش محورهای در واقع یا سرفصل‌های در واقع زندگی این شهید و مورد بررسی قرار گرفت. پنل های مختلف تعریف شده در واقع برای این کار، و در واقع داره مقالات اینا کار میشه. اینو میخوام ارتباط بدم به مسئله که اگر شما میفرمایید اون اصول چیه، اصول این مکتب چی هستن. خب وقتی مکتب هدفمند نظامنده، علل قاعده باید راهبردهای مکتب در واقع تحلیل بشه. اصول و مبانی و اصول این مکتب، یعنی این مکتب بر اساس چه مبنایی شکل گرفته، در این مکتب اصول چیا هستن، یعنی اون بایدها و نبایدها یا در واقع مسیر حرکت بر اساس کدوم فوندانسیون و کدوم چارچوب در واقع پیش بره، و عوامل دخیل در این مکتب چیا میتونن باشن، موانع دخیل در این مکتب چیا میتونن باشن، و نتایج یا اهداف میان مدت، دراز مدت، کوتاه مدت در این مکتب چیا میشه. این از جمله سرفصل‌هایی است که به نظر میرسه نیاز هست برای یک مکتب مورد بررسی قرار. حالا انشالله در ادامه کار من بیشتر توضیح
بدم. انشالله. آیت الله همین. آقای مشایخی پور رو ما هر سوالی که میپرسیم آقای مشایخی پور نمیخواد به ما پاسخ بده. فکر کنم گذشته آخرش ما رو در واقع شگفت زده کنه. شما شروع کنید بحث رو، ببینیم سرفصل های مکتب حاج قاسم سلیمانی و نقش جامعه فرهنگی ما در ساختن این چنین پارادایمی، چنین دیسکورسی یا گفتمانی چه خواهد بود.
من فکر میکنم، یعنی با یک نگاه خیلی دم دستی و چیزی که در حال حاضر وجود داره، وقتی درباره مکتب صحبت میکنیم باید دو تا منظور اصلی خودمون رو خیلی سریع تعیین کنیم.
بله.
اولیش اینه که مکتب یک الگوی تربیتیه، یک نظام تربیتیه، یعنی آدمهایی که قراره توی این مکتب قرار بگیرن، جزو اعضای یک مکتبی باشن، قراره در یک مجموعه نظام و سیستم تربیتی قرار بگیرن، انسانسازی قراره رخ بده. از طرف دیگه هر کدوم از مکاتب در نهایت یک مانیفست، مرامنامه یا یک توافق مکتوبی داره که مورد قبول اعضا یا بنیانگذارای اونه. یعنی به یک معنا مکتب باید اخلاقیات اجتماعی آدمایی که داخلش قرار دارن رو تنظیم بکنه، که البته این دوتا مؤلفه، یعنی تنظیم اخلاقیات اجتماعی و اخلاق فردی آدما و این الگوی تربیتی در هم تنیده است، با هم دیگه است. یکی از، یعنی میشه گفت که تمام سرفصلایی که درباره این مکتب قرار شناسایی بشه ذیل این دوتا بوده. برای مثال یکی از این سرفصلا مثلا فتووت، جوانمردی و عیاریه، یا نه میخواییم اصول راهبردی و مدیریتی و رهبری شخصیت در مکتب حاج قاسم رو شناسایی بکنیم، یا میخواییم همیاری، همدلی و تعاون رو توی این مکتب مجموعش و مناسباتش رو تعیین بکنیم، همش داخل همین قضیه الگوی تربیتی و اخلاقیات اجتماعی قرار میگیره. بخش زیادی از سرمایه اجتماعی حاج قاسم که ما در تشریح ایشون هم خیلی خوب مشاهده کردیم، و اگر زرنگ و رند هم باشیم میدونیم که قبل از شهادت ایشون هم ایشون این سرمایه اجتماعی رو داشت، و همین الان اون پایگاه اجتماعی حفظ شده، کاسته نشده ازش، همش برمیگرده به همون مسئله الگوی تربیتی. میشه حالا مثالایی هم زد توی این زمینه.
آقای طلقانی، ما وقتی که درباره شهید حاج قاسم سلیمانی داریم صحبت میکنیم، اگر بخوام گفتگو انتقادی بکنم با شما و منظر انتقادی داشته باشم، میتونم این سوال رو مطرح کنم که آیا این وجوه رو، این ذو ابعاد بودن رو ما داریم حمل میکنیم بر حاج قاسم، یا با تحلیل زندگی ایشون و من البته جواب برام روشنه ها، میخوام از منظر انتقادی ببینم، یا با تحلیل حیات ایشون ما به این وجود